بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مسئله تأمین که تا الان صحبت شد در حقیقت یک مسئله از مسائل مستحدثه‌ای که امام فرمودن و رایج هست و مورد عمله تقریبا مشخص شد که یک عبدیست اغلایی و جایز و مستقل به نظر ایشون و یا یک قراردادیست معقول منطقی و اغلایی و باز جایز منای صحت و البته ایشون لازم می دانند این عبد رو یا این قرار رو لازم می دانند. در فرمایشات امام توجهی به دلیل مسئلهش نشده است، یعنی تا اینجا که ما بحث کردیم اشارهی به اینکه دلیل بر اینکه چنین عقدی جایز است یا لازم است یا صحیح است یا فاسد است اشارهی نشده است، ولی به طور قطعی فرمودن که این عقدیست مستقل و لازم و صحیح، یعنی هم از نظر صحت و فساد و هم از نظر جواز و لزوم. ظاهراً اونطور که میشه استدلال کرده مسئله سه تا دلیل بر این مسئله هست که در فرمایشات آقای دیگه میشه کم و بیش به دست آورد. یکی مسئله آیه شریفه عفو بالعقود هست که در سوره مائده هست که از جمله کلی عفو بالعقود استفاده می شود که ایفاء به هر عقدی که صدق بکند عرفاً که این عقده وفای به اون واجب هست و خب ایشون هم که معتقد بودن این قرار خودش یک عقده و از عقود اغلایی است. حالا قرار هم اگر تغییر بکنیم عقد به معنای اعم شاملش میتونه بشه، بنابراین یک دلیل مسئله ایفاء به عقده که در آیه شریفه هست. دلیل دوم مسئله عهده که اعم از عقد و قرار هست و هر چیزی که بین به اصطلاح اشخاص بالغ و عاقل و مکلف و مختار قرار گذاشته میشه که شامل وعده ها هم میتونه بشه، شامل همین عهود متعارف هم میتونه بشه. خب در آیه شریفه هست که در سوره مؤمنون که بعد از صفات خاصی که ذکر میشه صفت والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، خب والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون وقتی جزء صفات لازمه مؤمن ذکر شده معناش اینه که یک نوع الزام و وجوب است که مؤمن دارای این صفات هست. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لصلاتهم حافظون، یعنی چیزهایی که واجب و مستحب درست ردیف هم ذکر شده است ولی سیاق نشان میده که یک لزومی رو میفهمونه که وفای به عهد در حقیقت یک امر لازم هست. نمیدونم، من ذهنیتی دارم از یکی از آقایون مراجع گذشته که در جریان های مسائل انقلاب و اینا یادم یه وقتی رفته بودیم اونجا یه مسئله من تعجبم کردم که همین تو ذهن منم بچا گرفته که ما همیشه میشنیم که وعده از جمله عهودی هست که لازم الوفاست، ولی در توی روایات هم اشاره شده است که المؤمن اذا وعد وفا، یعنی آدم مؤمن وقتی خوب یه وعده رو میکنه باید وعده وفا بکنه حساب کنه بکنه. خب حالا یادم هست اون موقع ایشون گفتن نه چی گفته که وفای به وعده واجبه، یک مسئله بود ایشون به من پیشنهاد کردن گفتم من وعده کردم نمیتونم گفتن باید وعده وفای وعده ما تا حالا شنیدیم وفای وعده واجب بشه و ظاهرن از این واجب نمیشه تخلص کرد. حالا برای مقلد شما نیستم که بخواب مثلا تخلص از وعده رو کنم، بالاخره سرباز دارم از اون جریان. حالا منظورم این است که یکی از ادله‌ای که درسته که در این آیه شریفه واجبات ذکر شده، مستحبات هم ذکر شده و مثلا رعایت نماز هست، نماز رعایت تقوا هست و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مثلا در امانت ادای امانت واجبه، ادای صلات و رعایت صلات واجبه. حالا عهد همینجا ذکر شده در ردیف واجب، حالا بعد قبلی هاش هم میتونه مثلا مستحب باشه. در هر صورت تا حدودی به این آیه هم میشه استدلال کرد برای این که این قرار به اصطلاح تأمین یا عقد تأمین اگر عقد هم نباشد و قرار باشد از عهود و لازم هست. اینم دلیل دوم که بهش استدلال میشه برای این وجوب یا صحت و مثلا استقلال. دلیل سومی که باز بهش اشاره شده است آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض، که در باب بیع مفصل درباره صحبت شده. ظاهرا من به این مناسبتی که دو بار اینجا تو بحث قبلی اشاره کردم که حضرت امام یک مبنایی در این آیه شریفه دارن که معروف هست مبناییشون، که اینجا توی آیه آمده است که لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا هم تکنه تجارت من هم ترا تجارت داره برای باطل قرار گرفته. باطل مقابلش با حق، حق و باطل مقابل هم هستن، تجارت رو باطل تقابل نداره. که اینجا آیه شریفه به اصطلاح حق و باطل رو باید ذکر می فرمون، یعنی اکل مال به باطل جایز نیست و منهیه. لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل، هر نوع اکل مال به باطل حرام و ممنوع نهی شده، مگر اینکه تجارت از روی ترازی باشه. خب ایشان می‌فرمایند که این تجارت به عنوان مصداق عن الحق ذکر شده و الا مقابل باطل حقه، و معناش اینه که لا تکون اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون بالحق. منتها تجارت یکی از مصادیق اکل بالحقه و انحصار ندارد اکل مال به تجارت، یعنی اگر کسی کاسبی بکنه اکل مال به حقه، از سودش استفاده برده. اگر یک کسی مثلا کشاورزی بکنه، یک کسی صنعتگری بکنه، تجارت نکرده، صنعتی رو درست کرده، یه ماده خامی رو به اصطلاح به شکل پخته‌ای در آورده، به شکل قابل استفاده در آورده، و مثلا حالا فرض کنید که سنگ تراشیه یا صنایع سنگیه، صنایع غذایی، صنایع مختلفی که هست، مثلا وسایل نقلیه است. این صنایعی که الان وجود داره، سود حاصل از این صنایع که اشخاص صنعتگر هستن تجارت نیست، صرف تجارت نمی کنه، ولی اکنون مال به حق قطعاً، یعنی کسی که کاسبی صنعته و صنعت اکنون مال داره، کسی احتمال میده که این اکنون مال به باطله، اکنون مال به حقه. پس درسته که در برابر باطل در این آیه تجارت یک شده، ولی تجارت احد به عنوان فرد شایع از مصادیق اکل مال بالحقه. فعلا اون چه که از آیه استفاده میشه، یعنی لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل الا ان یکون اکل بالحق، اگر بالحق باشه صحیحه، اگر بالباطل باشه حرام و ممنوعه. خب حالا ملاک تصدیق، ملاک صدق بالحق چیه و ملاک صدق بالباطل چیه؟ اجازه نشده، یعنی در آیه نداره که اکل مال باطل کجاست، اکل مال بالحق کجاست. یعنی حکم کلیه، اکل مال به باطل ممنوع و منهیه، اکل مال بالحق مجازه. از این آیه استفاده میشه یک قاعده کلی. اینجا فرمودن دو طرف قضیه عرفیه، یعنی مثلا قمار، یکی کسی قمار میکنه یا یک کسی به زحمت بره دزدی میکنه، واقعا بعضی دزدی ها خیلی هم زحمت داره، خیلی هم خطرناکه، جانش به خطر میاندازه، هزار جور مشکل تحمل میکنه، میره یه چیز سرقت میکنه. از عرف بپرسن این سرقت یا این مالی که از راه سرقت به دست آورده این یک حق یا یک باطلانه حق داشت این کارو بکنه؟ هیچ عرفی قبول نمیکنه. غیر از عرف متشرعه که سرقت جداگانه آیه داره، دلیل داره، که مثلا از سارق و سارق فقط و ایدم و ما که دلیل بر قربت سرقته، باطل بودن این مالی که از راه سرقت به دست میاد نه به خاطر از سارق و سارق فقط و ایدم و ما، باطل صدق و عرفی بر بطلانه. یا در قمار، در قمار هیچ کس نمیگد که این قمار یک کار به اصطلاح کار اوغلاییه. کار اوغلایی ممکنه که کاسبی میره میکنه، مثلا دست فروشی میکنه، یه کاری که اصلا قبلا نبوده، مثلا یه آقای محاسبگر، فقط مثلا ریاضی خونده محاسبگره، یا مهندس نادر ساختمانه، یه کاری که اصلا در عرف هم قبلا نبوده است ولی الان هست. از عرف بپرسی این اکل مال این آقای مهندس که میگه من فقط با قلم و کاغذ نقشه برات میکشم که این ساختمان رو این زمین اینجوری درست میشه، شرقش اینجوره، غربش اینجوره، مثلا عرضش اینجوره، طولش اینجوره، استحکامش اینجوره، اگه بخواد یک کاربرد مثلا مسکونی داشته باشه اینجوره، کاربرد اداری داشته باشه اینجوره، کاربرد مثلا اجتماعی داشته باشه اینجوره و هاکذا. هیچ کاری هم نمی کنه، فقط کاغذ با قلم و نقشه برای شما میکشه، یه پول زیادی هم میگیره، اتفاقا هنرهای خیلی پردرآمد هم هست. خب از کجا ببینیم این حق یا باطل؟ از عرف میپرسیم، میگه این حق واقعا. یک پزشک نگاه میکنه به طرف یا نبض طرف رو میگیره، بعدم میگه 30 تومن 40 تومن 50 تومن بده، شاید بعضیا میگن که آخه یعنی 30 تومن 50 تومن میگیره برای چی؟ آخه چی چقدر زحمت کشیده؟ عرف میگه این زحمت این نگاه کردن و نبض گرفتن و فشار سنگین گرفتن و به نسخه نوشتن این کار زیادی نیست، کار زحمت کشیده نیست، اما مبنی بر یک دوره تحصیلی است که رفته یک عمری رو زحمت کشیده، تحصیل کرده تا طب رو یاد گرفته و میفهمه که نبض یعنی چه رنگ چشم، یعنی چه رنگ مثلا. حتی بعضی ها که خب مخصوصا در طب قدیم که با نگاه کردن با گرفتن نبض 6 تا 7 تا 8 تا بیماری رو میتونستن تشخیص بدن. منظورم اینه در این آیه شریفه لا تأخذوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا، مبنای امام رضوان الله تعالی علیه که در کتاب بیعشون مفصل بحث کردن، یعنی تجارت به عنوان یکی از صنایع به حقه، یکی از مصادیق اکل مال به حق، بنابراین نه در طرف باطل نه در طرف حق، و حق و باطل مقابل هم است، نه تجارت و باطل مقابل هم است، منتاش مصداق حق و مصداق باطل یا صدق حق و صدق باطل بر اون اکل ما یک امر عرفی است. عرف اگر بگه صحیحه صحیحه و باطله یا باطله، یا بگه حقه حقه و اگه باطله یا اگه حقه حقه. حالا اینجا در مسئله ما یک شخصی یا یک شخصیتی یک شرکتی به عهده میگیرد که اشخاصی بیان مثلا وسیله نقلیهشون رو تامین بکنن، ماهی فلان مبلغ بدن، هر وقت هم تصادف کردین آقا جبران خسارت رو بکنه. از عرف میپرسیم این قرارداد یه قرارداد مثلا یه قراردادی است که غیر معقوله برای کسی که پول میپردازه، اقساط میپردازه، خودش میگه مثلا من یه ضرر دارم میکنم، یه خسارت دارم میکنم، نمیدوندم آیا در طول مثلا سال برای تصادف پیش میاد پیش نمیاد. واقعا بعضیان گفتن این حرف رو گفتن از جمله احتمال به باطله، به خاطر اینکه تصادف که قطعی نیست، اون آقا هم معلوم نیست چیزی بپردازد، یک مثلا یه سال دو سال پنج سال گاهی ممکن است این آقا اقساط رو پرداخته است، این آقای شرکت هم یک ریال نپرداخته است به عنوان خسارت، ولی قرارداد بستن، قرارداد بست است که من با این مبلغ میپردازم، ماشینم هم مثلا تامین میکنم، یعنی به اصطلاح بیمه میکنم که اگر تصادف شد خسارت مثلا شما بپردازید. خب این تصادفی هم نشد و این آقا هیچ خسارتی نپرداخت، حالا این پولایی که گرفته از مال و باطله، این پولا در برابر چی گرفته؟ یا این آقا این پولا رو که داده چه چیزی در برابرش گرفته، چی در برابرش نگرفته؟ جواب اینه که در برابرش یک احساس آرامش داره، یک احساس امنیت داره که اگر خسارتی براش پیش آمد این خسارت رو به شرکت تأمین میپردازه. حالا تقابل هم صرف نکنه که ما هم گفتیم با قرار مناسب تره به خاطر همینه. از این جهت گفتن آیه شریفه لا تأخذوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة فراز هم دلیل سوم بر این مسئله میتونه باشه، یعنی دلیل سوم بر جواز و صحت تأمین هست. این سه تا دلیل بر صحت و جواز و قرار یا عقد بودن تأمین. حالا در کلمات حضرت امام در همین مسئله تحریر چیزی اشاره به این ادله نشده، ولی معلومه که تو کلمات دیگران هست کم و بیش. حالا من خیلی هم در این زمینه فکر میکردم که مرحوم فاضل در تفسیر شریعهشون مسائل مختصر هم ظاهرن بحث کردن ولی چاپ نشده، همین در اختیار نیست در مورد ایشون. پرسیدم گفتن بحث شده ولی همون چاپ نشده. بله؟ بله. حالا به هر حال منتاش آقای دیگری هست که یکی از فضلای محترم که خب معلوم است که فرد فاضلی هم هست، یک کتابی نوشته در شرح مسائل مستحدثه، منتها شرح این مسائل نیست، شرح یه سری بحث های زیادی هم هست که به مناسبت مسائل مستحدثه بحثن، یه بحث های خیلی زیادی کردن که نشانه از فضل ایشون هست. مثلا در اینجا داشتیم که طرفین این عقد بیمه لازم است که بالغ و عاقل و مختار و مکتوب باشن. خب ایشون رفتن سراغ عقد اشتراط بلوغ، ادله شرط بلوغ در هر عقدی، ادله شرط فرض کنم که اختیار در هر شرطی و همینطور ادله تکلیف و مفصل تقریبا یک سوم کتابشون راجع به همین مسئله است. من نشان میده مرد فاضلی هستم، منتها شرط این مسائل نمیتونه باشه. یه بحث کتاب فقهیه که از جمله اشاره به بحث هم دارن و خب هم از زحمت ایشون باید تقدیر کرد، منتها سلیقه نویسندگی یا سلایق نویسندگان هم همین جاها معلوم میشه که سلیقه چگونه است.
اینجا اموالکم بینکم بالباطل
قرار نمیگیره، یا جنم اموالکم بینکم بالباطل مورد خاص قرار شد، مورد خاص قرار شد که در طرف باطل و در طرف حق مشخص عرف، یعنی آیه چی نداره، آیه داره باطل نه ممنوع است لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تكون بالحق ولو دارد الا ان تكون تجارتن انتراز. ارز کردیم امام می فرماین معنی الا ان تكون تجارتن انتراز یعنی الا ان تكون بالحق، چون در برابر کلمه باطل کلمه حق ده، در کلمه در برابر باطل این کلمه تجارت نیست. متاش تجارت یکی از مصادیق رائج اکل مال بالحق ده، بنابراین کل اکل مال بالحق برابر باطل قرار میگیره. تو این آیه هیچ چیزی در باره اینکه کجا باطل است کجا حق است نیست، هر دو عرفیه. باید از عرف پرسید، هر جا عرف بگه این همون اصلیست که ما اول بحثم به اصطلاح تحصیل در اول ورود در بحث یک جلسه عرض کردیم که اصل صحت و اصل عقلایی هست الا ان یدعه شاره الا ان یمنعه شاره، همین معناست دیگه. اگر دلیلی بر رد شرعی داشته باشیم و با هم نماز بخونیم دلیلی نداریم حقه. ولذا خیلی موارد و خیلی راحت عرف میگه باطله، مثل سرقت. سارق خیلی زحمت میکشه و خائف و با مشکل میره سرقت میکنه پولی به دست میاره، اونی که به دست میاره این عقل به باطله یا عقل به حق، از هر عرفی بپرسی میگه باطله، سرقت که کار نیست. یه زحمتی که رو سرقت کشیدی اگر رو یه کار دیگری میکشیدی خیلی صورت معقول‌تر بود. بله زام ولو به زحمت هم بوده ولی میگه زحمتت بی خودی هدر، این کار این راه باطله، عقل باطله. چی میگه باطله؟ عرف میگه باطله. البته مجازاتی در شرع درش معین شده و آیه شریف هم در باره سرقت هست و ها کذا. حالا در هر حال بحث در باب بیع باید بحث
مادی نیست آقا، سارق اصلا مادی وجود داره، این در اصلا شد تجارته، سارق اصلا مالی بود.
تجارت اینجا مصداق از عقد آیه گفته است تجارت جایز است، نه یعنی فقط تجارت جایز است، سند کشاورزی جایز نیست، زراعت جایز نیست، زراعت جایز است، تجارت نیست. اینجا تو آیه زراعت نداره، اینجا آیه تجارت داره. آیه نگفته است که زراعت جایز است، که نگفته است صناعت جایز است، که گفته است تجارت جایز است. بنابراین اکن مال به زراعت چطوره؟ حکم مال به سند چطوره؟ حکم مال به حقه، حکم مال به باطل نیست. چی میگه حکم مال به حقه یا باطل؟ عرفه. از عرف میپرسید، میگه آدم زاره زحمت کشید از زراعت کرده است سودی که میبرد، این حکم مال به حقه. پس تجارت احد از مصادیق حکم مال به حقه و صرف صرف عرفیه. این که در آیه تجارت ذکر شده به عنوان فرد شایع از حکم مال به حقه، بلا زاره هم حکم مال به حق داره، سانه هم حکم مال به حق داره، بسیاری از کسبه ها هست که سابقا نبود از الان هم پیمانکاری ها عرض کنم که کارهایی که اصطلاحا چی میگم که فروشنده کسی، خریدار کسی، این عامل واسطه است، از خریدار میگیره بله کار این به اصطلاح در معامله کاری هایی که واسطه بین فروشنده و خریدار هست، خود هم سرمایه نداره، سرمایه فقط میگذره و قلم میشه. این کار چه کاریه؟ کار حق یا باطله؟ حق مال به حق یا حق مال باطله؟ عرف میگه حق و هیچ کار رو نمی کنه، فقط بازار رو به اصطلاح بررسی می کنه، قیمت بازار رو به طرف میگه قیمت بازار الان اینه، به مشتری هم
دیگه بازار اینه،
همه اینا بله همه اینا. به هر حال پس بحث اینه که تجارت خصوصیت نداره، تجارت به عنوان فرد شایع از مصداق به حقه. خب حالا این آقای بیمه‌گر چگونه از کاره؟ اومدن چند نفر شریک شدن، یه سرمایه گذاشتن و شرکت بیمه درست کردن، اشخاص هم میان با این شرکت قرارداد می‌بندن، ماشینشون و خونه‌شون رو نمی‌دونم اجناسی که میخوان جابجا بکنن هر چیزی رو میان بیمه میکنن. این آقا هم به عهده میگیرد که شما این مبلغ رو باید به من بپردازید، حالا یا نقدی یا اقساطی، منم در برابرش اگر خسارت وارد شد من به عهده میگیرم، من برای جنست رو از گمرک میارم تا تهران تو مغازه تحویل میدم، خسارت تو راهش به عهده بنده و شما این مقدار بده. این آقای بازرگان و تاجر رو نمیدونم وارد کننده صادر کننده اینا که نقل و انتقال اموال سنگین دارن از بیمه خیلی استفاده میکنن، یعنی یک اطمینان خاطر دارن. چرا؟ برای اینکه در راه از مرکز تولید، از راه های جبری، راه های بحری، راه های مختلف این جنس باید بیاد تا تو مغازه هست، خیلی خطرات در برابرش هست، بیمه میشه. گاهی هم خطر واقعا پیش میاد، جبران میکنه بیمه، گاهی هم هیچ خطری پیش نمیاد. این مالی که این آقای شرکت بیمه گذار به اصطلاح الان به دست میارد، این مال عرف میگه احتمال باطل نیست، احتمال به حقه. چرا؟ برای اینکه مثلا 100 تا مشتری هم گرفته، 1000 تا مشتری داره، ماهانه هم درآمد زیادی داره، ولی ماهانم 8 تا خسارت میپردازه، 10 تا خسارت میپردازه. حالا یه کسی هم شانسش میگه در سال 2 تا 3 تا خسارتش میخوره، یه کسی هم شانسش میگه در سال هیچ خسارت نمی... حالا شکمی شانس درست نیست، ولی به هر حال یه کسی هیچ خسارت دارش پیش نمیاد، این شرکت هم که ماهانه ازش میگیره چیزی بهش نمیپردازه. اما هر دو طرف راضی هم و با ترازین قرار رو بستن و با ترازین عقد رو بستن یا این قرار رو بستن، این مبلغ رو میپردازه، اونم به عهده گرفته اگر خسارت آمد بپردازه. پس لازم نیست تجارت صدق بکنه، عقد مال بلحق اگر صدق کرد یا نه، اصلا به تعبیر ما شورای نگهبانی ها میگن هیچ لازم نیست بگیم این اسلامی هست، باید بگیم مخالف اسلام نیست. چه اصراری داریم که بگیم حتما با فلان قانون اسلامی تکفیر میکنن؟ نه، فقط باید خلاف شرع نباشد، فقط باید خلاف قانون اساسی نباشد. اینجا ما میگیم این خلاف اسلام نیست، باطل نیست، اکنون باطل نیست. عرفاً این شرکتی که شرکت تأمینه و در حقیقت بیمه گره و بیمه گذاره ها میان و وسائلشون رو، خودشون رو، کالاهاشون رو، هر چیزی رو بیمه میکنن، حتی تا بیمه عمر، این بیمه قرار و قلایی هست، اتفاقا هیچ خسارتی پیش نمیاد، ولی پرداخت کننده راضیه، اون پرداخت به اصطلاح دریافت کننده، پرداخت کننده راضیه، دریافت کننده هم راضیه، یک قرار و قلایی هم به حساب میاد. بنابراین این عقد مال به باطل صدق نمی کنه، لازم نیست عقد مال به عقد صدق بکنه، همونقدر که عقد مال به باطل صدق نکرد کافیه. گرچه باید گفت اکنم به حق هم صرف میکنه. این سه تا دلیل مدلیلی امام اشاره نکردن ولی سه تا دلیل هست.
لایه هند و معلوم رو این اجرا بگیره
چی؟
لایه هند و معلوم رو این اجرا بگیره
لایه هند و معلوم رو مستمن الا به چی؟ نه لایه هند و معلوم رو مستمن الا به چی؟ الا به حق به حق نه نمیگیره
نمیگیره
اینجا حلاله لا یهل مال و بر مسلمان دلیل در ازاش که تو الان تکو تو دیاره کن تراز
ازاشم ببینید من بارو بگیرم سایانه ها
منی که میام ماشینم رو بیمه میکنم یا خودم رو بیمه میکنم به شمایی که یک شخص هستید یا به شرکتی که شما مدیرشید یا یک شخصیت حقوقی هستید ماهی صد تومن میدم که اگر یه دفعه تصادف شد باید مثلا صد هزار تومن بپردازید من ماهی صد تومن به شما میدم که اگر تصادف شد شما خوبی مبلغ سنگینه هر تصادف که شد هر چی شد بپردازید راضیم من راضیم این پولو میدم به شما شما هم قرار میزنید و راضیم هستید اتفاقا تو ده تا مشتری دو تاشون تصادف کردن برای من سود کرده برای شما هم سود داشته سود شما چی بوده؟ امنیت و آرامش بوده سود من چی بوده؟ این بوده که اتفاقا مشتریان کمتر تصادف داشتن و به خصوص الان که دیگه مسئله دیه و اینا هم آمده از شده بس نداره که
این نقطه مهمی که پیش میاد با همه این مباحث این قراری که اینجا پیش میاد چکارش میکنه؟
هیچ قراری نیست
به دوری آقا
هیچ قراری نیست
دیده از حال بنده خدا پول داره میده این اتفاقی هم پیش نیست
برای ضرر نکرده است ضرر نکرده است چرا برای که همیشه راحت خوابیده است همیشه آرام بوده میدونست است که اگر مریض شد میدونست است که اگر مریض شد بیمارستان میدونه که اگر مریض شد بیمارستان معطلش نمی کنه میگه اول برو پول به حساب بریستا بخوابونه بیمارش راحت بخوابونه همین احساس امنیت دارش کافی این اوغلاییست
این اوغلایی ممکنه 100 هزار تومان برای بیمه داده ابتدا به ساکن 500 هزار تومان داد 2 میلیون
بعد یه وقت هم چندین برابر میشه
نه یا چی؟ من در فرد
قرار قطعی تصادف نیست که میگه اگر من ماهی مبلغ اینا بر نگردم به بحثای قبلی قرار ماهیتش این است میگه اگر تصادف شد شما دوتش بر بیایید اگر من ماشینم زد یا آدم کشت دیش شما بده بحث بازی چه نیم حالا من یه ماشین دارم همه ماشینم سر نزون نیم یه از پرگرام نزون
نیم بسه این قرار داد شما این قرار داد شما این قرار داد قرار داد
است پیغمبر میفرماید
نه
آن القرار قرار در این هست چیکارش قرار نیست هر چی شما میگید قراره اگه شما میگید قراره این معامله باطله به نظر فتوای شما ولی عرف میگه صحیحه و قرارم نیست و همه هم دارن عمل میکنن الان همه دارن اوغلا اینا که دارن عمل میکنن ظاهرا دیوانه نیستن ظاهرا آدم عاقلی هم هستن به خصوص که الان و همه شون هم عاقلن قرارم نیستن نه نه هیچ عاقلی دانسته میره به قرار بکنه هیچ عاقلی دانسته معامله قراری نمی کنه
الان خود حدیث بیمه به اصطلاح بیمه خودش تقریبا داره این قضیه شده این کوپنه ای الان در ماشین ها هست تصادف نکردن چند سال کوپنه داره یه ارفاق قایله این دلیلش برای اینه که میخواد همینجا جبران کنه یه چیزی
نمیخواد جبران میتونه دلش میخواد بکنه میکنه ولی قرار نداره این اختیار این برای تبلیغ و تشویقه که شما بیاد قرارداد باش ببندی اینی که می نویسد تو قرارداده هاش که اگر تصادف نکردی در ظرف دو سال من یه تبلیغی ببینم این یک نوع تبلیغه که افراد به خاطر این تبلیغ میان قرارداد بیمه ببندن بالاخره ماهیت قرارداد بیمه و مال حاصل از این مال عقل مال به باطل نیست و لا تقولو اموالکم بینکم بالباطل نمیگیردش بنابراین دلیل سوم ما برای صحت و لزوم در بعد از اوفو بالعقود و علی عهد امرائون آیه شریفه لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست استدلال هم استدلال 100 درصد درستیه و همه اوغلا هم از ضرر هم نیست و ضرر هم نیست
خدا و همه خیلی خوش اون روز آمدم خدمت شما بعد از دست گفتن این جریان بیمه رو در حوادث همین طورسی شما میفرمایید ده سال هم آدم امنیت برای امنیت خودش پول بده تصادف نکنه
صورت مسئله شما غیر از بحث ماست بحث اینه که بابا من
اجتماعی که از شدم خدمت شما الان دارد بیمه اجتماع میگیرد برای کارفرما شاهی نه اطمینان قلبی هست چون حوادث نیست نه طرف استفاده میبرم بنده پولم رو میدم در قبال و هیچی نمیگیرم آقا رو بحث کردیم بعد از دست
برای اینکه شانستون بوده که یکی از کارگرها در زمان ساختمان از بالا نیفتاد و در جا بمیره و شما موظف بشید که تمام دیه‌شو بپردازید. ولی اگر در موقع کار ساختمانیتون یکی میفتاد و میمرد، شما موظف بودید تمام دیه‌شو بپردازید. ولی حالا تمام دیه‌شو اون بپردازید.
یه سوال می‌زنم، اصلا ما رو یه مرد سه داره سوال می‌سازه، اینها بیمه یه ساختمان‌ها شده، بیمه کارگران شده، خود پیمانکار هم آجاز اون بیمه کرده کارگر بگیره. بعد از طرف دیگه میگم باش بابا 60 میگه باید باید بیمه بگیره. میگه برای چی؟ میگه باید بیمه بگیره. بعد میگه این چه؟ در مقابل چی رو بگیره؟ میگه هیچی نمیگه.
این حوادث رو دقیقاً مطالعه کردید. اسلام یک قرارداد میگه اسلام تو تو قرارداد نگیرید. نگیرید. چه
نوع
بیمه ای؟ این قرارداد چیه؟
همین
هیچ. شما قرار صورت قرارداد بیارید، هیچ نمیشه. همینجوری یه پولی به من بده، من این تعهدی
نمی‌کنم.
این هیچ چیزی نیست. صورت قرارداد بیارید. اگر هر شرکت بیمه یا هر شخصی بگرد شما باید به اسم بیمه این مبلغ من بدی، من هم هیچ سهولی ندارم. چنیچنی باطله، چنیچنی اگر باشه باطله و اگر باشه قطعاً باطله. ما اینجا فکر بحث میکنیم، اگر یک کسی چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی بگرد شما باید به اسم بیمه ماهانه این مبلغ من بدی، من هیچ سهولی در برابرت ندارم، این باطله. لطفاً باطل، خیلی روشنه که باطل.
در اسلامی باید
دوباره بودیم قبلن نفرد دازیم به خاطر این مدرسه بود، از طرف دیگه از مردم میگیرد. بابا جون باید این چی رو میگیرد؟ آقا در برابر چی میگیرد؟ آقا ضرر کرده نکرده من کار ندارم، من که بحث ضرر آقای من فهمید جهتر نمیم. من میگم صورت مسئله این است، صورت مسئله این است، اگر یک شرکت بیمه یا یک شخصی به اسم بیمه بخواد از کسی چیزی بگیرد و در برابرش هیچ سهمی نباشد، این قرارداد بیمه نیست، این عقد بیمه نیست،
گیرنده یه بازو میگیره.
دوباره حتی دیگه از توصیه میکنم، مال مردم رو میبرم، خاصه رو میبرم، چه ربطی به ما داره؟ شما میگه این که خلاف کردم، به جهنم که خلاف کردم، من چه ربطی داره؟ من دارم میگم آقای عزیز، من دارم میگم عقد بیمه ای که امام میگویند جایز است این است که یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی تعهد کنند که اگر شما ساختمان تجارت پیدا کرد من میپردازم، شما همین مبلغ رو بپردازید. همین. حالا شما میگید یک کسی آمده است از من پول گرفته است، هیچ تعهدی هم نکرده، خدا را دارم چرا پول رد کنم؟
شما مثال میزنید اون معقول هم هست، عرفی هم هست، شرعی هم هست، قانونی هم هست.
شرکت های بیمه که شرعی است و قانونی است در برابر هر بچی که میگیرن تعهدی میسپرن، بدون تعهد اصلا قرار معنا پیدا نمیکنه، عقد معنا پیدا نمیکنه. اونی که امام میفرماید، اونی که ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم اینه که یه شخص حقیقی یا یک شخصیت حقوقی تعهد بکند نوعی از خسارت را یا انواعی از خسارت ها را در برابر گرفتن مبلغی از کسی که بیمه گذار هست، که شما این مبلغ را بده یا ماهانه یا یک دفعه، منم این تعهد رو میکنم که از عهده خسارت برمیام. این صورت مسئله اوغلایی است، باطل نیست. کسی غیر از این میکنه، خب وقت دیگه مثل این کسی مثلا قاچاق میارن. اگه شما هم همین هم میگید پس حرف امام درسته، حرف امام درسته،
حرف امام درسته، ولی قانون این شرط میافته.
قانون اینجور نیست که بی تعهد باشه. آقای عزیز چرا این تکرار میکنید؟ چرا توجه نمی فرمایید؟ اگر بی تعهد، اگر پول از شما گرفته، خلاف گرفته، هر کی میخواد باشه و هر شرکتی میخواد باشه، بی تعهد معنا نداره. بگه شما باید این پولو بدید، من هیچ تعهدی ندارم. یعنی چه این؟ مگر پروانه ساختمان میگه آقا شما اینجا اگر میخواد بزنید ما مالیات ازت میگیرم، اون بحث دیگه است. مالیات بحث دیگه است، مالیات قرارداد خاصی داره، حق جلب مالیات هم داره، در برابر هیچی هم نیست. ولی در اینها میگه شما از این دروازه شهر میایید وارد میشید، از این دروازه بیرون میرید، خطرون باید ببینید. یا آخه چرا من کاری که نمی کنم؟ میگه من اصحاب دارم که بیساوی باید حق من بدیم چه داریم و حق مالیات مالیات نیزگر عقد بیمه من که محبور شهر داریم میستم که من یه طلب هم شما یه فاضل اینجا نشستیم با هم وقت میکنیم وقتی که میکنیم نرید سراغ حاشیه هایی که بهش دردی نمیخوره وقت دیگران هم داریم میگیریم بابا جون من میگم عقد بیمه از عقود اغلایی سه تا دلیل داره بر صحت و جواز اوفو بالعقود و الذین هم علی عهد ابراهیم لا تعقدوا اموالکم بینکم بالباطل لا تعقدوا تجارت ترازی این سه تا دلیل میگه این عقد جایز است شما اشکال دارید میگید یک کسی آمده است بدون اینکه عهد باشد بدون اینکه عقد باشد بدون اینکه حق باشد پولی گرفته است به باطل خب ما چرا به این بحث داره به باطل پول گرفتن بهترش بگیرید یا برید شکایت کنید بالاخره نظام یه جا داره که برن بهش شکایت کنید خب از این حدی بس
بگیرید بعد امرام که این داشت شرطه یا خیلی سری بگیرید الان 5 ساله ماشین شما بیمه شده اگر 2 روز بگذره از این
عهد کردم که من ماهی فلان مبلغ بدهم به خاطر این که اگر ماشینم تصادف کرد شما بپردازید و فرض کنید میدونم تصادف نمی کند داره که خودم آدم منظمی هم سعی کنم که رانندگی درست کنم و تصادف نکنم ولی در این حال ممکنه یکی دیگه به من بزنه به خاطر اینکه امنیت داشته باشم همین قرارداد رو می‌بندم اشکال نداره
اگر دو
خب علی بحث بگم مسئله بعدی
مولانا خورده
مسئله بعدی یه از فضای اوغلایی خارج نشید از فضای دارت یه خارج نشید بلاخره
که بعد در اصفتا جواب داره 5 ساله دیمه شده از 2 روز ازش گذشته من تصادف کردم بعد دیمه میگه من قبول نمو کنم مالی که تابه حال منم
تو قراردادش نوشته است قرارداد داره مضبوط نوع خسارت آقای از نوع خسارت مضبوط تو قرارداد درجه خسارت مضبوطه درجه پرداخت خسارت هم مضبوطه زمان قرارداد مضبوطه قبلا هم گفتی با شرایط مذکوره یعنی همین
اشکالیشون یه چیز دیگریه اشکالیشون اینه که یعنی از زمان اتمام بیمه اتومبیل درست که میگذره مجددا یعنی از قرارداد تمام شده
خب
بعد وقتی دو مرتبه بیمه بکنه میگه شما باید دو روز یا یک ماه گذشته جریمه بشید این عنوان ایشون من نه
نه حالا
اینا
تو خب اجازه بدید این مسئله علت هم که خود من به سراغ عدل رفتم چون این مسئله تقریبا تمام شده از منتاج امام رضوان الله علیه دو سه تا مسئله دیگه تصور فرمودم که این دو سه تا مسئله بحث علمی فقط و خودشون هم علالت
هم این دو سه رو غذر میخوام تا توجهیه که حتی تاریم ها نداشت به این درمان قرید این رو به تایید رسوندیم و الان یه بنده خدایی که قرارداد نبسته ماشینش اومده 5 سال 6 سال استفاده نکرده داخل منزل گذاشته حالا که میخواد برداره جایی ببره یا فروش بده یا یه کاری بکنه میگه 5 سالی بیمه نداره یه سال بیمه نداره شما باید 1 میلیون یا 2 میلیون بیمه و جریمه بدید
این از خود
نه
از این اگرهای
آقای
شما تو جامعه زندگی میکنی تو امروز زندگی میکنی تو بهات نیستی اجازه بدید تو جامعه زندگی میکنی تو فضای امروز هم زندگی میکنی شما هر کاری میخواد بکنی 10 تا قانون دورتونو گرفته از دست راست باید رانندگی بکنی با سرعت خاص باید بری باید ساختمان میخواد بسازید باید زمینتون اینقدر باشه نقشتون باید این باشه مغازه میخواد بزنید باید در و دیوار مغازتون این باشه آب رو کشیدون باید اینجور باشه غذاتون باید اینجور باشه همین الزامات چیه؟ الزامات قوانینه این قوانین حاکمه بر شما حالا اگر در بیمه شدن هم قوانینی هست هر کس رو بیمه نمی کنن. اصلا میگه شما ماشین در ارزش نداره که بیمه کنیم من شما بیمه نمی کنم. اگه میخواد بیمه بشید باید اعتباری داشته باشید. آخه بیمه شدن و بیمه کردن هم یه امر اوغلایتون بیمه کننده چه باید بیمه کنه؟ یا آقای بازرگانی رفته از سریلانکا چای خریده میخواد بره تو تیرو تحریف بگیره از راه دریا میاد یه ذره رطوبت به چایات برسد همه سرمایه رفته میره بیمه میکنه میلیاردها تومن هم میده برای بیمه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این سرمایه رو داره تا 7-8 سال زندگی تجارت معقول اوغلاییه. این بیمه درسته؟ این بیمه درسته؟ هیچ کاری هم طرف بیمه گریم که پول گرفت هیچ کاری نکرده، مراقبت کرده، خوشبختانه همیش حادثه پیش نیامده که چایات دریا مرطوب بشه. اتفاقا هم اگر محکوم شد ناچار میشه اون بیمه‌گر تمام این خسارات رو بپردازه. خب این قرارداد اوغلاییه. از این مسئله بگذاریم، وقت گذشته از این مسئله دوم رو امام تصویر فرمودن. حالا خودش من فرمودن علل ازهر، من روی این علل ازهر این رو داری بحث دارم که معلوم میشه در ذهن شریف ایشون یک ظاهر و ازهری وجود داشته و میگن علل ازهر صحیحه. دو جور هم تصحیحش کردن، در یه صورتی که میگن لازمه، در یه صورتی میگن جایزه. این مسئله رو توجه بفرمایید، این مسئله طلبگیه و به نظر من در خارج مثلا وجود نداره چنین چیزی. حالا بالاخره تصویره، چون ایشون مسئله جدید رو میفرمیدن، این صورتی مسئله رو هم فرمیدن. میفرمایم که اگر جماعتی یک مؤسسه ای تشکیل بدهن با یک سرمایه مشترکی، مثلا 100 نفر میان یکی 1 میلیون میذارن و میگن که این 100 میلیون تومان سرمایه و رأس المال مشترک بین ما 100 نفر، به این شکلی که هر کدوم از ما خسارتی برمون وارد شد، نوع خسارت هم مشخص میکنن، هر کدوم از ما خسارتی برمون وارد شد از این 100 میلیون تومان این خسارت پرداخت بشه. نه اسمی گذاشتن، امام اسمی گذاشتن تأمین متقابل، یعنی تأمین کننده و تأمین شونده یک نوع تقابل دارن. عبارت رو خوب دقت فرمایید، عبارت اینه در مقاله هفتم: از ظاهر صحت و تأمین به تقابل و ذالکه و ان تتفق جماعتون علی تکوین مؤسستون فیها رأس و مال مشترک لجبر خسارت فرد و علا اهده، که ظاهرن لجبر خسارت معلومه معینه مشخصه، مثلا ظاهرتون عبارت وحدت داره لجبر خسارت، نه کل خسارت، یعنی چند نفر که این سرمایه رو گذاشتن در یک مؤسسه ای سرمایه مشترک گذاشتن برای جبران خسارتی که فرد و علا اهده. و هازا ایدن صحیحون علل ازهر. حالا تفسیرهای بعدیش عبارت رسی کار ندارم. تا اینجا صورت مسئله اینه که جماعتی سرمایه ای را میگذارن و قرار میگذارن که اگر خسارتی، یه خسارت معین، مثلا رخ شکستگی، پس کنید صد تا بازرگان میان هر کدام یه مبلغی میذارن، میگن اگر یک کدوم ورشکست شدیم از این مال مشترک این ورشکستگی جبران بشه. این قرار یا این مؤسسه و تکوین این مؤسسه را ایشون میفرماین الازهر اینه که صحیح باشه. و هازا ایزن مثل اون عقد قبلی که بیمه بود صحیحون الازهر، یعنی به نظرشون میاد که صحیح باشه. حالا من تا آخر برم که ظاهرا این شبه هم نمیتونه باشه و چرا گفتن الازهر. خب بعد میفرماین که و هوا معاملت مستقله ایزن، یعنی همینطور که بیمه یک معامل مستقل بود، این هم یک معامل مستقلی که 100 نفر یه پولی گذاشتن و گفتن اگر یکمون ورشکست شدیم از این پول ورشکستی ما جبران بشه. ممکنه در مدتی هم هیچ کدوم ورشکست نشن، ممکنه در مدتی دو تا سه تاشون ورشکست بشن، باید از این پول مشترک باید بردارن. خب از این پول مشترک برمیدارن، منی که یه نفر از این 100 نفر هستم و 100 میلیون تومان گذاشتم و یکی دیگه از اعضای این مؤسسه ورشکست شده، دارم منم ورشکستگیش رو میپردازم و خسارت رو جبران میکنم، این پول رو در حقیقت من در این قرارداد دارم میگم اگر شما هم ورشکست شدی من به عهده میگیرم به نسبت سهم خودم کمکت کنم. او هم که معلوم نیست در شکر میخواد بشه، میگه شما هم اگر وقتی کس شدی منم در برابرش از این پولی که میدارم شما رو جبران به اصطلاح خسارت رو جبران میکنم. این اسم یه گذاشتن بیمه متقابل. حالا این معقوله یا معقول نیست، منطقی یا منطقی نیست، ایشون میگن علل اثر اینه که منطقیه، غیر از اینکه منطقیه یک عقد عقلایی و صحیحه، علل اثر صحیحه. یه معامله مستقل هم هست، حالا معامله هست جور معامله، این معامله هست دیگه، من و شما و پنج نفر ده نفر دیگه هر کدوم یه مبلغ معینه بگذاشیم، اسمش بگذاشیم سرمایه این مؤسسه، اسم این مؤسسه، یعنی یک شرکت به اصطلاح حقوقی تأسیس میکنیم. لذا تعبیرشون هست که الان تکوین مؤسسه فیها رأس مال، یعنی مال میره برای شرکت، یعنی وقتی هر کدومشون مثلا یه مبلغی میدن، این مبلغ از سرمایه شخصی در میاد، میشه سرمایه اون شرکت و اون مؤسسه. منتهاش با این قرار که هر کدام از اینها میگن اگر خسارتی، خسارت معینی، خسارته هر دو علا عهد جبر خسارته، یه خسارتی که وارد بر هر کدام میشه از این مال مشترک بردارن. این قرار که این صد نفر یا کمتر و بیشترین تعداد جماعت این سرمایه رو گذاشتن، دادن سرمایه رو به شرکت، این شرکت شده از صاحب سرمایه، اسمش هم گذاشتن شرکت اول فرق، مثلا فرض کنید اسم مقدس روش گذاشتن که بشه صاحب شرکت، این سرمایه شده مال این شرکت. افراد اگر با این قراری سرمایه رو دادن که هر کدوم خسارتی دیدن از این پول مشترک بردارن، یعنی همشون راضی هم و همشون راضی هم که اگر اون ضرر کرد من جبران خسارت میکنم، اگر من ضرر کردم جبران خسارت رو بشد، البته به نسبت عبادتش هم دارد به نسبت بکنم. این اصل عقده، اصل این عقد رو میگن جایزه و اشکال نه تنها جایزه، میگن صحیح هست علال اثر. حالا شبهشون چیه که میگن علال اثر؟ بعد میفرمایم که به حوال معاملتون مستقلتون ایزم مرجعها الالتزام به جبر خسارت من المال المشترک فی مقابل جبر خسارت کداره که این المال المشترک، یعنی برگشت این قرار داد اینه که هر کدام از اینها به عهده میگیرد جبران کنن خسارتی که بر او وارد میشه، چنانچه او هم به عهده میگیرد که خسارت اگر بر من وارد بشه جبران کنه، منتهاش از این مال مشترک. این قرارداد رو میگن یک عقد مستقل و یک معامله مستقل نیست، ولی اشکالی نداره. دو صورت دیگه برای این تفسیر کردم که رو آخریش من یه ذهنیت و اشکالی دارم که انشالله برای جلسه بعد